به نام خدا، من سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از آقای صلحی‌راد به خاطر خلاصه این زحمات زیادی که میکشند بابت این برنامه ها و اینها. خیلی ثمرات خوبی داره. یه نکته دیگه هم اینه که من در واقع این خوشبینی آقای صلحی‌راد بوده و دوستان، چون من تخصص زیست‌شناسی ندارم ولی نه تنها قرار در مورد تکامل صحبت بکنم، این آقار با رویکرد انتقادی هم قراره این جلسه صحبت بکنم و من خیلی جسورانه است این ارائه. این دیگه حسن ظن آقای صلحی‌راد بوده، شاید هم چیز دیگه ای بوده. خب من یه توضیح بدم که حالا من سابقم چیه، چرا دارم یه همچین چیزی ارائه میدم. من ارشد فلسفه علم خوندم شریف و اونجا در واقع پایان‌نامه‌ام در مورد تکامل بود. عنوانش هم بود چالش‌های علمی و فلسفی نظریه تکامل. در واقع اونجا یه مقدار این جنبه‌های انتقادی که نسبت به نظریه تکامل طرح میشه رو در واقع دنبال میکردم و بررسی میکردم. بعضیش به نظرم جالب بود، بعضیش حالا خیلی جالب نبود. و از طرف دیگه پاسخهایی که داده میشد به این انتقادات، این در واقع این ارائه یه جورایی یه چکیده، یه گزارشی از این کاری که من توی ببخشید پایان‌نامه ارشدم شروع کردم و بعداً هم حالا کم و بیش ادامهش دادم در واقع به طور حالا نه خیلی خیلی جدی. عنوان این ارائه هم در واقع این تقابل تکامل و اینتلیجنت دیزاین، یا این جریانی که راه افتاده به نام طراحی هوشمند. اینجا منظور از تکامل در واقع تکامل با نگاه غالبشه، نگاه ارتودکسش یا نوداروینیستیه. شاید بشه تکامل، حالا من یه توضیحاتی جلوتر خواهم داد. در واقع همین نگاهی که فرض بکنید افراد مثل داکینز، دنت و حالا دیگرانی چه میدونم مثل فوتوما، مثل مایکل بوس و و در واقع اینها یا گولد، اینها در واقع سردم دارشن اِوولوشن با تعبیر داروینیستی، که معتقد در واقع یه نکته خیلی مهمی داره این اِوولوشن به تعبیر داروینیستی. خب خیلی جنجال‌های فلسفی و الهیاتی و اینها برپا می‌کنه. اونم اینه که در واقع تکامل نیاز به طراحی هوشمندی قایتمندی رو از عالم حیات در واقع کنار گذاشته. یعنی در واقع ما میتونیم یه تبیین کاملا بی نیاز نسبت به طراح، هوشمندی، قایتمندی و از این دست مفاهیم در مورد پیدایش حیات و تکثرش و تنوعش و اینها بدیم. در واقع ارائه من ناظر به این مدعا و در واقع نقدهایی که برای شده، خصوصا از جانب افرادی که معروفند امروز به اینتلیجنت دیزاین، خودشون هم بزرگ کردن. البته من این نکته رو بگم، نقدها صرفا محدود به این آدم‌ها و اینتلیجنت دیزاین نیست. در واقع یه جریان دیگری که اونا شاید خیلی بزرگتر و جدیتر باشن از جهتی، هم نقدهایی دارن نسبت به رویکرد داروینیستی در مورد اِوولوشن، که من قبلا قرار بود که تو این ارائه به اونها بپردازم ولی چون یه قرار شد دوباره آقای صلحی‌راد من حسن ظن حالا چی بود یه ارائه دیگه قرار توی مدرسه زمستانی تکامل باشه، من دیگه اونها رو احاله دادم به اون یکی ارائه. اینجا فقط تمرکزم روی در واقع صحبتایی که این آدمای خاصی که با پرچم اینتلیجنت دیزاین شناخته شدن دارن مطرح میکنم. دو یه مقدمه دیگه هم بگم وارد ارائه بشم. توی یه ذره کلی که نگاه بکنید به ادبیات اینتلیجنت دیزاین اِوولوشن، خیلی برچسب های این مقدار ناجوری میزنن به آدم های اینتلیجنت دیزاین، که اینا چه میدونم سیاسی هن، ایدئولوژیک هن، دینی هن، اصلا دغدغه علمی ندارن، اصلا ساینتیست نیستن، کلا یه شبکه در واقع ایدئولوژیک مذهبی سیاسی رو انداختن که در واقع از متن مقدس دفاع کردن، کریشنیستن و اینها. به نظرم میرسه که در واقع شاید این ارائه من یکی از دلالتاش هم باشه که این نگاهو دقیق ترش بکنم که آیا اینجوری هست نیست، در واقع کی داره با چه روی کردی وارد این بحث میشه. عنوان ارائه‌ای هم که قبلا گفته بودم اگه نمیدونم شما خاطرتون هست چی بوده؟
نقش ایمان در
احسن خوبه که یادتون. این نقش ایمان در پیروزی تکامل در واقع اشارهش به اینه که کی داره مؤمنانه تو این بحث ورود میکنه. مؤمنانه یعنی غیر مبتنی بر شواهد علمی و دلایل فلسفی، یعنی یه جور انگار یه تعهد پیشینی داره و داره وارد این ادعای کلان من تو این ارائه که خیلی جسورانه سرداته میدونم، امیدوارم البته باب گفتگو رو باز بکنه این ارائه بیشتر از اینکه ما به نتیجه برسیم، اینه که به نظرم میرسه برخلاف اون چیزی که خیلی بولد شده امروز که در اون اینتلیجنت دیزاین و این نقدها و اینهاست که ریشه ایمان گرایانه یا تعهد و پیشفرض داره، بعضن مواجهه‌ای که روی کرده غالب تکاملی یعنی همون نوداروینیستی داره انجام میده، بعضن در واقع شائبه این مواجهه رو داره. این نقش ایمان در پیروزی تکامل اشاره به اینه. خب از حضرت داکینز امروز هم ظاهرا زادروز داروینه فکر کنم، آره شنیدیم خیلی روز مبارکی برای این ارائه. بی حسن زن شما. خب آشنایید حتما با این کتاب بلایند واچ میکر، خیلی کتاب مهمیه. این در واقع اون جنبه این که تکامل نیاز به طراحی رو حذف کرده، در واقع موضوع اصلی این کتاب دیگه. زیر عنوانش چیه؟ Why the evidence of evolution reveals a universe without design. شواهد تکامل در واقع نشون داد که جهان بدون طراحی. حالا اگر این کتاب خونده باشید در واقع یه مقدمه‌ای داره که کتاب که من تو این یکی دو اسلاید بهش اشاره میکنم، خیلی مقدمه مهمیه به نظرم. به نظرم اینجا داکینز خیلی حرفای خیلی خوبی میزنه تو این مقدمه و بعدش در واقع داره یه جوری تکامل رو تبیین میکنه که چجوری تکامل نیاز به طراحی رو از بین میبره. حالا تو این مقدمه خیلی مهم چی میگه؟ اولا این بلایند واچ میکر طعنه به چیه میدونین؟ کنایه به چیه؟ این واچ میکر از کجا میاد؟ آره، ولی یه فرد شاخصی هست به نام ویلیام پیلی که این در واقع قبل از داروین همون قرن 19 این یه کتابی داره به عنوان نچرال تئولوژی. اونجا کلا ایدهش اینه که میاد در واقع این شگفتی های حیات رو در واقع دست میذاره روش و میگه اینها به هیچ وجه قابل تبیین به طور نچرال اینجا یه اصطلاح خاصه، یعنی این که شما بدون هوشمندی بدون طراحی اینها تبیینش بکنی نیست. مثالی که اونجا در واقع تشبیهی که میکنه تشبیه عالم حیات با ساعته، میگه اگه شما مثلا یه بیابونی باشی یه ساحلی باشی اگه اونجا یه سنگی افتاده باشه چیزی افتاده باشه اونجا تعجب نمیکنی از اینکه این نیاز به طراحی داره، ولی اگه اونجا یه ساعتی ببینی که خیلی خوب کار میکنه و خلاصه پیچیدگی های خاص خودشو داره فانکشن خاص خودشو داره دیگه اونجا نمیتونی بپذیری که این به طور اتفاقی ایجاد شده باشه به طور کور ایجاد شده باشه. این کتاب داکینز اشاره به این حرف پیلی داره، ویلیام پیلی، که عنوانش هم هست The Blind Watchmaker. اتفاقا اون ساعت سازه هوشمند نیست، کوره. ولی این مقدمه که اینجا بودم خیلی مهمه، حالا بعدا عرض میکنم چرا خیلی مهمه. میگه که اینا حرفای داکینز. اونایی که فارسی زدم از همین ترجمه معروفشه، این بخش انگلیسی رو به طور خاص از خود متن انگلیسی شد. میگه وقتی صحبت از احساس هیبت، تو اون کتاب ترجمه کرده ترس ولی خب هیبت درسته منظورش این، وقتی صحبت از احساس هیبت در برابر ساعت‌های زنده میشود، همین یعنی حیات و موجودات زیستی و اینها، من حرف هیچ کس را قبول ندارم. من با پیلی عزیز، همین ویلیام پیلی، خیلی بیشتر احساس همدلی دارم تا با آن فیلسوف معروف ایتئیست معاصر که میگم بعدن کیه، که چند وقت پیش با او سر شام درباره این موضوع بحث میکردم. به او گفتم نمیتوانم تصور کنم کسی قبل از 1859 سال در واقع کتاب معروف داروین The Origin of Species ایتئیست باشد، یا نمیتونم تصور کنم که قبل نظریه تکامل کسی بتونه ایتئیست باشه. چرا؟ به خاطر همون حرفایی که پیلی میزنه که این عظمت و شگفتی‌ها رو نمیشه کور تبیین کرد. دوست فیلسوف پرسید هیوم چطور؟ چون میدونید هیوم در واقع یکی از لیدرای الحاد در واقع جدید. هیوم چطور؟ گفتم او چطور هماهنگی سازمان یافته‌ای درون موجودات زنده را توجیه می‌کرد؟ فیلسوف گفت اصلا چه لزومی دارد که آن را توجیه کنم؟ ببینید این در واقع حالا هیوم و این کسی که باهاش صحبت کرده ایره، جزو در واقع پوزیتیویست‌های منطقی خیلی معروف نیمه اول قرن بیستم، اینها یه جریان خیلی، حالا نمیدونم چقدر شما آشنایی دارید با این ادبیات فلسفی، خیلی جریان در واقع تأثیرگذاری بودن این پوزیتیویست‌ها. این ایر هم یکی از اعضای اصلی این حلقه بود. میگه من سرشان با این صحبت کردم که چی میگین شما، مثلا این الحاد شما بدون در واقع حل مسئله حیات خیلی همچین الحاد به نظر جالبی نمیرسه. میگه من از این جهت، یعنی بدون نظریه تکامل، بدون اینکه ما موفق بشیم حیات رو به طور کور تبیین بکنیم، به نظرم میرسه که پیگلی حرف بهتری داره میزنه اینجا. در واقع این پای خدا رو وسط میکشه. این پایینم میگه که میگه من فکر نمی کنم که، اگرچه این موضع، یعنی همین موضع الحاد بدون تکامل بالاخره منطقا میتونه وجود داشته، منطقا این نفر میتونه ملحد باشه، اما ولی این قانع کننده نیست، نمیتونه یادمو راضی بکنه این نوع الحاد. و این داروین بود که سبب شد ما بتونیم، یعنی بعد از داروین، به طور عقلانی ملحد باشیم. در این قبلش نمیشد. این حرف داکینز خیلی مهمه، حالا جلوتر روشنتر میشه که چرا مهمه. یعنی ببینید داکینز قائله که خدا اصولاً یا طراح اصولاً میتواند یک تبیین باشد. نه تنها اصولاً میتواند یک تبیین باشد، که در نبود این که شما بتونی یه تبیین کاملا نچرال اینجا، یعنی تبیین کور، دقت میکنی، تبیینی که بدون نیاز به هر گونه هوشمندی و قدرتمندی، اگر شما نتونید یه همچین تبیینی بکنید، اون وقت انگار چاره ای نیست از در واقع رجوع به دیزاین و دیزاین. منتها ایدهش اینه که خب تکامل این امکان رو فراهم کرد، یعنی کل بقیه کتاب اینه که چجوری تکامل تونسته این امکان رو فراهم کنه. کتاب داکینز در واقع یه، ببینید کلن دیگه اینجوریه دیگه، یعنی در واقع یه بخش عمده داره که خود مکانیزم تکامل چیه. تکامل اصولا الان در واقع بخوام توضیح اجمالی ازش بدیم چیه، تکامل دو قسمت اصلی داره. یه قسمتش در واقع مسئله نیای مشترک یا کامن انسستوریه، اینکه کل این در واقع درخت حیات نتیجه در واقع یک سلول یا یک یا چند سلول اولیه است. این یه قسمت تکامله که خیلی مهمه تفکیک این دو تا از هم. قسمت دوم مکانیزم تکامله که در نگاه در واقع ارتودکسی یا نودارونیستی مکانیزم تکامل چیه؟ مکانیزم تکامل در واقع جهش کوره و انتخاب طبیعی. حالا شاید شما بتونید مثلا چیزی مثل رانش ژنتیکی رو هم اضافه بکنید به این. بنابراین ما نظری تکامل دو قسمت بزرگ داره، یکی این ایده نیای مشترک کامن انسستوری، یکی دیگه مسئله نچرال سلکشن، میوتیشن و اینها. نقدهایی که اصولاً وارد میشه به تکامل، حالا توی این ارائه هم وارد شده، عموماً ناظر به قسمت دوم نظریه تکامل، یعنی مکانیزم تکامل، نه قسمت اول این که در واقع از یک همخانوادگی بین موجودات داره صحبت میکنه. نقد ها عموماً قسمت دومشه که این مکانیزم بر پایه جهش کور، بر پایه انتخاب طبیعی و حالا کلن مکانیزم های کور اینچنینی کافیست برای تبیین حیات. حالا داکینز در واقع تو بخش عمده کتاب داره این مکانیزم دوم رو تبیین میکنه که چجوری ما اگر یه سیستم کپی کننده داشته باشیم که درش امکان خطا ایجاد بتونه ایجاد بشه، چجوری با این میشه حیات رو توصیف کرد. اونجا در واقع از یه برنامه کامپیوتری هم که خودش نوشته، حالا اگه دیده باشید کتاب است، استفاده میکنه که چجوری ما میتونیم یه جمله مثلا معنیداری رو با یه الگوریتم کور کامپیوتری ایجادش بکنیم. اونجا یه برنامه در واقع کامپیوتری هم معرفی میکنه، میگه تفاهم مثل این کار میکنه، در واقع یه زنجیره از حروفه که این تک تک حروفش میتونن در واقع تغییر کنن به طور رندوم، دقت میکنید؟ بعد یه مکانیزمی داره که اگه اون حرف همونی بود که قراره بهش برسه، اون دیگه فیکس میشه، اون دیگه تغییر نمیکنه، که این در واقع کار انتخاب طبیعی داره میکنه. با این نشون میده که اگرچه اگر شما بخواید به طور همین شانسی یه همچین جمله‌ای رو به طور کور اینتر بزنید تولید بشه، خیلی عدد وحشتناکی میشه، ولی با این برنامه که من نوشتم خیلی 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 کم میتونیم به این برسیم. در واقع این ایده بفهم الگوریتم خودش نوشت. حالا به این میرسم، این یکی از نکاتی که امیدوارم بهش اشاره کنم. حالا عرضم اینه که پس یه قسمت اینه که ما اگه یه مکانیزم تکثیر و جهش و اینها داشته باشیم، اون وقت این الگوریتم تکاملی روش ایجاد میشه. منتها آخر کتاب میرسه به اینکه حالا اون مکانیزم خودش رو ما دیگه نمیتونیم تکاملی توضیح بدیم، مسئله سلول، چون اونجا دیگه در واقع ما تکامل رو نداریم دیگه، یه سیستمی نداریم که خودش کپی بشه بعد انتخاب طبیعی. از بعد اینکه یه سلول ایجاد شد و تونست خودش رو کپی بکنه و در معرض انتخاب طبیعی قرار بگیره، تکامل میتونه اعمال بشه. بنابراین میرسیم به مسئله آغازرد. اونجا داکینز میگه که اینو به عنوان یه مشکل طرح میکنه برای تکامل. ما در توضیح همون میتوانیم شانس را تا حدی قبول داشته باشیم. به نظر من کلا داکینز حرفش خوبه، تقریبا به نظر من خیلی هاش خوبه، همش شاید خوب باشه، ولی حالا جلوتر میبینیم که یه مشکلاتی داره که اگه داکینز بیشتر بهش توجه میکرد شاید عوض میشه. ما در توضیح هم میتوانیم شانس را تا حدی قبول داشته باشیم، البته نه خیلی زیاد. این خیلی، اینم دوباره جمله خیلی مهمیه. ببینید اگر قرار بود که ما یه تبیین شانسی ارائه بدیم در مورد حیات، دوباره همون مشکل اول پیدا میشد. انگار ما دیگه تبیینی نداریم دیگه، دقت میکنید؟ هم بگیم اتفاقی مثلا حیات ایجاد شده دیگه، این تبیین نیست. داکینز و کلن داروینیست و تکامل دنبال اینه که یه تبیین نه آنچنان شانسی به ما ارائه بده، یه تبیین معقول به ما ارائه بده که ما قانع بشیم که چطوری حیات ایجاد شده. بنابراین نمیتونیم خیلی نقشه شانس رو پررنگش بکنیم. نظریه ساعت ساز نابینا نظریه بسیار قوی است، به شرط آنکه مجاز باشیم تکثیر و در پی آن انتخاب انباشتی را مسلم فرض کنیم. اما وقتی تکثیر به دستگاه‌های پیچیده نیاز داشته باشد، چون تنها راهی که برای ایجاد آن دستگاه‌ها می‌شناسیم انتخاب انباشتی است، به مشکل برمی‌خوریم. چون دیگه خود این دستگاه‌ها نمی‌تونه با انتخاب انباشتی ایجاد شده باشه. بیشک دستگاه‌های درون سلول امروزی، ابزارهای تکثیر DNA و ساخت پروتئین، تمامی ویژگی‌های یک دستگاه پیشرفته اختصاصی را دارد. ما هنوز نمیدانیم که کار انتخاب طبیعی چگونه روی زمین شروع شده است. این هم که در حال حاضر اجماع نظر در مورد چگونگی آغاز حیات وجود ندارد، نباید موجب سستی اعتماد به کل دیدگاه جهانی داروینیسم قرار گیرد. این جهانیش هم یعنی یونیورسال، یعنی داروینیسمی که معتقد خود آغاز حیات هم در واقع همین با مدل‌های نچرال ایجاد شده بدون هوشمند. یکی از ایده هایی که مثلا داکینز حالا قبلا طرح کرده تو این کتاب کمتر از اشتباه می کنه اینه که ببینید، ولو احتمال پیدایش حیات روی زمین کم باشه، ما خیلی نباید ناامید باشیم. چرا؟ چون مثلا حدود 10 به توان 20 تا سیاره دیگه هم وجود داره توی کیهان، دقت می کنید؟ تو جهان ابزروبل، مشاهده پذیر. برای این عدده انشالله که این مشکل رو حل میکنه، دقت کنید؟ یعنی هر چقدر این احتمال کم باشه، ما اونجا یه در واقع خزینه داریم از سیارات 10 به توان 20، یه همچین چیزی که این رو ضرب در این احتمال بکنیم، در واقع انشالله این مشکل حل میشه. خیلی ناامید نباشید. بنابراین اینجوری در واقع یک دلداری میدن که این مشکل اونقدر هم میتونه مشکل چالشی نباشه. هرچند خب داکینز هم میگه اجماع صورت نگرفته، ما هنوز نظری نداریم که تعریف شه. اما آیا این 10 به توان 20 میتونه مشکل رو حل بکنه یا نه. من از اینجا در واقع وارد نقدهایی میشم که به این یونیورسال داروینیسم وارد شد. خب اولین مسئله همین مسئله‌ای که داوکینز به عنوان چالش طرحش کرد و امیدواره که با اضافه شدن حالا تعداد خوبی 10 به توان 20 عدد سیاره که این ضرب بشه در احتمال اینکه این مکانیزم بتونه یه سلول اولیه رو ایجاد بکنه، امیدواریم مشکل نشه. خب من اینجا 3 تا کتاب آوردم در مورد پیدایش حیات. اینها در واقع کلن رویکردشون اینه که بیان این مسئله رو یه بررسی یه مقدار محاسباتی احتمالاتی بکنن که این احتمال این که ما از اون سطح فیزیک شیمی قضیه که حالا فرض میکنیم تا فیزیک شیمی جهان جلو اومده، حالا مسئله اینه که این فیزیک شیمی بپره سلول بشه دیگه، بپره اولین خواستگاه حیات رو ایجاد بکنه، یا یه پروتئین یا یه سلولی که بتونه تکثیر انجام بده. خب من اینا رو یه معرفی اجمالی بکنم بگم چه خبره و اینها. این از این شروع کنیم. هابرت یاکی یه آدمیه که در واقع یه 40-50 سالی هست داره در مورد این مسئله در واقع پیدایش حیات کار میکنه، کار بیوشیمی میکنه، کار ریاضیاتی میکنه. در واقع این کتاب آخرش تو این زمین است، Information Theory Evolution and the Origin of Life. این خودش جزء اینتلیجنت دیزاین نیست، اما حرفایی که در مورد پیدایش حیات میزنه خیلی نقدهاش خیلی نزدیکه به این حرفا. اونجا ایشون حرفش اینه که در واقع به هیچ وجه این نظریاتی که سعی میکنن با احتمالات، با فیزیک شیمی پیدایش حیات، پیدایش اون در واقع مکانیزم های اولیه که قرار خیلی هم ساده باشه برای حیات، اینها رو در واقع تدارک ببینن، به هیچ وجه موفق نیستن و ما نیازمند مکانیزم جدیدی هستیم. اونجا ایدهش اینه که احتمالا یه قوانین جدیدی در عالم هست، قوانین زیست شناسی که اونها در واقع عهده‌دار شکل دهی مثلا فرض بکنید سلول. این کتابایی که من معرفی میکنم اگه حالا ندیدید و در واقع باهاشون مواجه نیستید و علاقه دارید، به نظرم یکیش رو انتخاب بکنید و ببینید، خیلی خوبه. من توصیه‌ام اینه که یه دونه شو حداقل ببینید. این کتاب دوم Signature in the Cell DNA and the Evidence for Intelligent Design استفن میر، این یکی از آدمای مهم اینتلیجنت دیزاین در واقع یه جوری سخنگوی رسمی اینتلیجنت دیزاین هم ایشونه. قلمش هم خوبه کلا، یعنی توضیح میده که چی شد و اینا خوبه. اینجا در واقع اومده کل نظریه هایی که قرار به طور نچرال پیدایش حیات رو توضیح بدن رو بررسی کرده، در واقع ارجاعاتش هم زیاد و خوبه و خلاصه نشون داده تو کتاب که هیچ کدوم از اینها در واقع نمیتونن مشکل رو حل بکنن و مشکل خیلی بنیادین تر از این حرفاست. خودش هم در واقع کمبریج فلسفه علم خونده، دکتری گرفته و کلا مثلا یه 20-30 سالی هست روی تکامل متمرکزه، یعنی کلا اون جنبه ساینس قضیهش تکامل بوده، چه پیدایش حیات چه دیگر جنبه های تکامل. این نفر سوم داگلاس آکس On Deniable How Biology Confirms Our Intuition That Life Is Designed، چجوری زیست شناسی تایید کرد همین شهود ما رو که حیات طراحی شده، چجوری این تایید کرد. ایشون هم یه 20 سالی هست که به طور خاص روی مسئله پیدایش حیات داره کار میکنه. ایشون پستاکش کمبریج بوده، تو همین آزمایشگاه معروفی داره کمبریج، همین دی ان ای اونجا کشف شده. این در واقع 20 سالی اونجا داره کار میکنه رو در واقع پروتئین ها و اینا داره کار میکنه. ماجرای این که چجوری هم شد که اومد طرف اینتلیجنت دیزاین رو هم توی این کتاب ورد، حالا من یه اشاره‌ای بهش بکنم. میگه که در واقع من یه جایی گفتم به گروه و استادم که من به نظر میرسه این شواهد خیلی خیلی در واقع حاده و اینها به شدت رد میکنه ایده های نچرال و پای اینتلیجنت دیزاین رو وسط میکشه. ایمیل ها رو آورده، ایمیل استادش اینه که خلاصه نکن اینجوری، اعتبار از بین میره، احترام تو گروه از بین میره، این راه ادامه نده و خلاصه این ماجراشو بود. خود استفه میره ماجرای این که آورده که چی شد. خلاصه یه دلیل این که اینا رو میگن، چون میگم اون فضای هم رسانه‌ای هم آکادمیک علیه این فضای اینتلیجنس خیلی سنگینه، حالا بیشتر هم شاید بهش برسیم. در واقع اینکه اصلا شما اصلا سواد ندارید، اصلا نمیدونید پروتئین چیه، زیست شناسی. ولی خب اینا آدمایی هستند که حالا شما رزومه هاشون رو میتونید ببینید و در واقع بررسی بکنید. میگم هم ماجراهاشون رو آوردن که چی شد، هم شواهد علمی که ازش صحبت میکنن. به طور خاص من بگم توی در واقع اون کتاب اول در واقع مسئلهش مسئله همون این اینفورمیشن، من جلوتر بیشتر روش صحبت میکنم در موردش که این اینفورمیشن چجوری وارد مسئله زیست شناسی میشه. ولی اینجا مسئله اینه که چجوری ما میتونیم اون کد لازم برای مثلا فرض بکنیم ساخت یه پروتئین، این احتمالش چقدره، یا شکلگیری پروتئین اولیه احتمالش. این داگلاس آکس روی مسئله جدیدی زوم میکنه، اونم فولدینگ پروتئینه. یه پروتئین در واقع یه چیز خیلی خیلی درازیه، این باید به نحو خیلی خیلی خاصی در هم تنیده میشه، این پروتئین جمع میشه بعد این در هم تنیدگی خیلی مسئله خاصه. این کلا رو این کار کرده، این مثلا 10 سال فقط رو این که اگه تو اینجوری در واقع این پروتئین در هم تنیده نشه اون کاراییشو از دست میده. در واقع این خودش یه مسئله خیلی ویژه‌ایه که در واقع حتی اگه شما اطلاعات ساخت زنجیره پروتئین رو داشته باشید، اطلاعات این فولد شدن رو نداشته باشیم، پروتئین کارا نیست، نمیتونه کار بکنه. این فقط در مورد این سومی کار کرد، یعنی در واقع سه مرحله داره ساخته پروتئین. این که شما در واقع زنجیره اطلاعات دی ان ای شو داشته باشید، این که مکانیزمی داشته باشید که این تبدیل به عناصر سازنده پروتئین بشه، و سومیش اینه که این پروتئین چجوری در واقع در هم تنیده بشه و فولد بشه که بتونه کار بکنه. این فقط رو این سومیش کار میکنه و میگه در واقع شواهد شدیداً به سود اینتلیجنت دیزاین. حالا باز توصیه میکنم یکی از این کتاب ها رو بد نیست که ببین اگه علاقه من شدید و اینها. خب من اینجا چند تا عدد آوردم که ببینید مسئله در چه ارده. اولی میگه احتمال در واقع ایجاد یک دونه پروتئین فانکشنال، پروتئینی که کاراست، کار میکنه، با یه طول مثلا معمول کوچیکی که 150 تا آمینو اسید داشته باشه، اگه این بخواد شانس ایجاد بشه از اون سوپ اولیه که از نظریات خیلی رایج پیدایش حیات، این احتمالش 10^-164. اینم که یعنی 164 تا صفر بذارید جلوش. حالا میگه اگه ما بخوایم یه سلول اولیه، یه سلول خیلی خیلی کوچیک اولیه که فقط 250 تا پروتئین داره تو مکانیزمش، این رو بگیم به طور اتفاقی ایجاد شده، این احتمال یه چیز وحشتناکی میشه 10^-41000، در واقع ضرب این 250 تا این 10^-164. خب این عددات به چه درد میخواد؟ مثلا عدد هر چی باشه، از کجا معلوم که کی در واقع معلوم میشه که حالا مثلا این شانس کمیه، کی نیاز به اینا مسائلی که الان جلوتر بیشتر بهش ورود میکنم. منتها یه چیزی هست به نام یونیورس پروبابیلیستیک ریسورس. این چیه این عدد؟ این عدد میگه تعداد کل سعی و خطاهایی که کیهان از آغاز بیگ بنگ تا امروز، دقت میکنید، تعداد کل سعی و خطاهایی که کیهان از آغاز بیگ بنگ تا امروز میتونسته انجام بده، یعنی کل در واقع تغییراتی که کیهان میتونسته انجام بده، که حالا من میگم چیه این چقدره، دقت میکنید. برای حالا فعلا برای مقایسه داشته باشید، بعدا این عدد جدیتر میشه. این در واقع از ضرب سه تا عدد به دست میاد. عدد اول تعداد elementary particle، در واقع ذرات بنیادی، این ذرات بنیادی در جهان مشاهده پذیر، این عددش هست 10^80 در کل کیهان، تعداد ذرات بنیادی رو مشاهده پذیر. این عدد ضرب داره کل زمان از بیگ بنگ تا امروز، این 10^16 ثانیه است، ضرب داره ثابت پلانک. ثابت پلانک چیه؟ ثابت پلانک کمترین واحد زمانی برای یک در واقع تغییر فیزیکیه، دقت میکنه، یعنی در واقع کمترین واحد زمانی برای یک تغییر فیزیکی میشه ثابت پلانک. این عدد و ضرب داره هم بشن، در واقع تعداد کل امکانهایی که جهان میتونست تغییر کنه رو به ما میده، یعنی تعداد کل سعی و خطاهایی که کیهان میتونست از آغاز بیگ بنگ تا امروز. این عدد هست، خیلی خوشبینانش، این عدد همه دست بالاست، 10^139، دقت میکنید. اینجا در واقع یه مقدار روشن‌تر میشه که این عددا معنیش چیه. دقت می‌کنید؟ یعنی این عددها احتمالش از کل میزان سعی و خطاهایی که کیهان از آغاز بیگ بنگ تا امروز میتونسته داشته باشه، حالا اون 41000 رو بذارید کنار، اون یه فاجعه ایه، ولی این مثلا 164 رو نگاه بکنید، این ساده ترین پروتئین اولیه است. دقت میکنید؟ یه همچین چیزی یه اختلاف خیلی زیادی داره دیگه. میبینید 139 164. اگه سوالاتون استفهامیه بپرسید، اما اگه اشکال و انتقاده، چون میترسم در واقع طول بکشه.
پس میگم این تناقضی نداره، میتونه
در دقیقه
همون اولین تحول اینجا به حیات
بشه، رفتی رو نمیتونه نقص کنه. بله، حالا جلوتا من بیشتر توضیح میدم که این در واقع
میتونه این احتمال رو که حیات یه چیز فراوانی در کائنات نیست رو این عدد نشون بده، ولی
این
که نمیتونسته حیات با
ترجمه 41139 اصلا دقیق نیست. خب اینجوری نیست، ولی برم جلوتر شاید روشن‌تر بشه. اون کتاب اینو که اون کتابو از استفن میر، این سیگنچر ایندیسر کتاب در واقع مهمه، بازم کتاب داره، ولی این کتاب مهم اولشه. سیگنچر ایندیسر در مورد فقط پیدایش حیاته. کتاب بعدی استفن میر این داروینز دابته، این میره سراغ کامبرین اکسپلوژن، این انفجار کامبریایی که توی فسیل هاست. این یه این خودش یه موضوع چالشی در خود داروینیست در واقع. این کتابم در واقع کتاب جالبیه دوره، این هم یکی از کتابایی که میشه پیشنهادش داد برای خوندن. مسئله چیه؟ مسئله اینه که در واقع بنابر تکامل داروینیستی تدریجی ما انتظار داریم که یک سیر پیدایش تدریجی داشته باشیم دیگه، از سلول اولیه تا برسید به در واقع مراحل پیچیده حیات. و معمولا هم گفته میشه که فسیل ها، شواهد فسیلی مؤید این روند تدریجی، معمولا یکی از دلایل مهم تایید داروینیسم. اما برخلاف این ادعا، در واقع شواهد فسیلی چیزی داره به نام انفجار کامبری، بهش میگن بیولوژی بیگ بنگ، هم بهش میگن بیگ بنگ، در واقع زیست شناسی هم بهش میگن. قضیه چیه؟ قضیه اینه که توی دوره در این در واقع این دوره کامبریایی، این چیزای زمینه دیگه، این دوره کامبریایی که حدود 500 میلیون 530 میلیون سال پیش، 543 تا 490 میلیون سال پیشه، در یه بازه 5 میلیون ساله شما وفور فسیل‌های پیچیده و چند سلولی رو دارید می‌بینید که قبلش هیچ در واقع شاهدی از فسیل‌های میانی بین تک سلولی‌ها و این در واقع موجودات چند سلولی پیچیده نمی‌بینید. در واقع یه گپ خیلی بزرگیه و شما این بازه‌ای که اینها اتفاق افتاده تو اوردر 5 میلیون سال، 5 میلیون سال برای تکامل خیلی عدده کوچیکیه. دقت می‌کنید؟ ما انتظار داریم در واقع اگر مثلا فرض کنیم تک سلولیه، چه می‌دونم 1 میلیارد سال طول می‌کشه که پیداش در واقع تکامل پیدا بکنه، مثلا برای اینکه یه حجم اینجوری از کامپلکس ایجاد بشه تو این اوردر در واقع زمان، ولی شما می‌بینید این شواهد فسیلی حدود 5 میلیون ساله. این یه ادبیات مفصلی نه صرفا اینتلیجنت دیزاین، در بین خود داروینیست هم داره که حالا من بهش اشاره میکنم. کلا این از زمان خدا بیامرز داروین هم، حالا امروز روز ولادتشه، از اون زمان هم خود داروین مشکل رو داشته، یعنی این در واقع اون روز هم طرح بوده. ایده داروین البته، خب اینو بگم که برایش سخت بوده این شواهد فسیلی برای نظریه‌اش، ولی ایده‌ای که داروین طرح می‌کرده این بوده که خب ما الان اکتشاف فسیلیمون خیلی ناقصه. دقت می‌کنی؟ ما الان چیزی نداریم که اکتشاف بکنیم. بنابراین خیلی امیدوار بوده که این در واقع کامل بشه، این مسئله اکتشاف این حلقه‌های واسطه بین این چند سلولی‌ها و این انفجار کامبریایی. ولی متأسفانه، حالا یا نمی‌دونم خوشبختانه، برای وضعیت به هیچ وجه بهتر نمیشه تو پیدا کردن این فسیل ها و این مسئله همچنان نه تنها به قوت خود باقی میمونه که قوی تر میشه. یعنی دیگه امروز نمیشه گفت که در واقع ما اکتشافمون ناقص بوده. دقت میکنید دیگه، ما با انواع امکانات و تکنولوژی ها 150 ساله که داریم در واقع کاوش میکنیم فسیل ها رو، و همچنان این مسئله به طور خیلی جدی مطرحه. این حالا یه در واقع شمای کلیه از این که در واقع این شواهد فسیلی هم که ما پیدا کردیم. خب این سفیدای تو خالی چیزی هم که ما انتظار داریم بر اساس داروینیسم پیدا کنیم، ولی اینا رو پیدا نکردیم. دقت میکنیم ما اینا رو پیدا کردیم و اینجا دیگه کلن خالیه. تا مثلا شما اینجا چند سلولی میبینید وقتی که میاد پایین. حالا من اینجا دوباره ببینید، اگه میخواید اینا رو کامل پیگیری بکنید، این کتابایی که من در واقع معرفی میکنم اینا خیلی خوب، من اینجا نمیتونم واقعا اصلا ورود تفصیلی بکنم، صرفا یه اجمالیست از اینکه حرفا چیه. خب ایده هایی که داده میشه برای حل این اولیش عدم کشف فسیل هایی که خود داروین طرحش میکنه ولی دیگه خیلی طرفداری نداره این ایده، اینه که خب اونا اصلا فسیل نشدن این لایه ها، که این هم دوباره خیلی قابل قبول نیست به این خاطر که در واقع چیزهای دیگه که شبیه اونا ولو خیلی ساده تر فسیل شدن. در واقع این یه جورایی تو فلسفه علم بهش میگن ادهاک. در واقع اینه که حالا ما که به مشکلی خوردیم حالا یه در واقع چیزی در بیاریم که حالا نشده و اینا. منتها دو تا آدم خیلی مهم و یکیشون مهمتر فقط با این کار داریم، استفن جی گولد، این یه فسیل شناس خیلی معروفیه، احتمالا اسمش رو شنیدید کسایی که با تکامل سر کار دارن. اینا مثلا دهه 70 80 اینا در واقع قبول میکنن که واقعا اینا رو دیگه نمیشه با این توضیح ها حلش کرد. یه ایده ای طرح میکنن به نام پانکچوئیتد اکولیبریوم، یا حالا تعادل منقطع گسسته. اینا میگن این فسیلا درسته و اینا واقعا نشون میدن توی زمین چه گذشته و برخلاف اون چیزی که داروین میگفت ما فکر اینا خودشون داروینیستای خیلی شاخصی ان، اینتلیجنت دیزاین اصلا نیستن. میگم قضیه اینه که فرایند تکامل یه جاهایی خیلی سریع میشه و بعد متوقف میشه. مثلا برای بازه‌های خیلی طولانی دیگه ما همچین روندهایی نداریم. یه ایده هایی هم در واقع طرح میکنن و اینکه چجوری همچین چیز قابل تصور و اینا. خلاصه این نظریه هم حالا دوباره در این کتاب تاریخچش اومده که چی شد. آخرش هم بر میگردن که این نظریه هم بتونه این رو توضیح بده. دوباره ببینید حالا مسئله چیه؟ مسئله چیزی که من جلوتر بهش میرسم. اون اشکال شما رو من جلوتر سعی میکنم بهش برسم یه جایی اینا رو. به این مسئله اینجا اینه که ما یه دفعه در واقع یه بازه خیلی کمی، یه انبوهی از یه نوع خاصی از اطلاعات زیستی داریم پیدا میکنیم. حالا چرا این اطلاعات رو چرا نمیشه پذیرفت که اینها کور ایجاد شده باشه؟ چه مشکلی مگه هست؟ دقت میکنید چرا اصلا تکامل دنبال این نظریه بود که به طور تدریجی آرام، دقیقاً چرا دنبال این بود؟ چرا نمیگفتن خب آقا شده دیگه؟ دقیقاً میگم چرا این پذیرش مشکل شبیه همون فرمایش شما صادق، من سعی می‌کنم جلوتر. شاید یه جورایی بنیاد ایده اینتلیجنت دیزاین هم همینه که کی ما میتوانیم بگوییم که شانس دیگر تبیین کافی نیست و نیاز به اینتلیجنت دیزاین. اصلا ایده اینتلیجنت دیزاین خب از این هم بگذاریم. من همچنان که میبینی دارم یه مرور اجمالی از اهم یا برخی از مهمترین اشکالاتی که از سوی آدم های شاخص اینتلیجنت دیزاین وارد شده به تکامل دارم بیان میکنم. وقت دارم های سلی جان؟ خب خودش چقدر؟ اونقدر هم پس وقت هم. خب این آدم، اینو احتمالا نمیم بشناسید نشناسید، مایکل بیهی، شاید شناخته شده ترین چهره منتقد تکامل و اینتلیجنت دیزاین سال 96 ایناس 98 داروینز بلک باکس، خیلی کتابش در واقع مطرح شد. اینجا یه ایده مطرح میکنه مایکل بیهی، یه صحبتی از داروین نقل میکنه. داروین میگه که در واقع میگه چجوری نظریه من میشه ابطالش کرد. خود داروین میگه اگه بشه یه ساختار پیچیده‌ای نشون داد که توسط تعداد زیاد موفق و کوچک اصلاح ساختاری، یعنی همون در واقع تغییرات انباشتی که داکینز میگفت، یعنی همون، یعنی آروم آروم یه چیزی شروع کنه تغییر کوچیک 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 و این زیاد بشه انباشتی بشه و بشه. داره میگه اگه نشه یه ساختاری بشه نشون داد که اینطوری نمیشه توضیحش داد، اون وقت فرضیه من به طور کامل شکست خواهد خورد. این ایده دارم. مایکل بیهی میگه که من یه همچین چیزی پیدا کردم توی از این. خودش استاد بیوشیمیه، استاد تمام بیوشیمیه، یه کسانش این سال یادم نیست. میگه که من یه چیزی پیدا کردم به نام سیستم های پیچیده غیر قابل تقلیل. اینا چی هن؟ اینا در واقع مکانیزم های زیستی هن که از تعداد زیادی در واقع ساختار جزئی تر مثل پروتئین ها تشکیل شدن که هر کدوم از این پروتئین ها رو شما بردارید دیگه این ساختار کار نمیکنه. دقت میکنید؟ یعنی فانکشن این ساختار به وجود تمام این پروتئین ها و ساختارهای جزئی نیاز داره. یکیشو بردارید دیگه این فانکشن از بین میره. حالا این چرا اشکالیه به این ایده در واقع تغییر انباشتی؟ مسئله اینه که ببینید طبق نگاه انباشتی چجوری کلا تکامل کار میکنه؟ یه فانکشن کوچیکی ایجاد میشه، خب این آروم آروم تقویت میشه فانکشن. یه فانکشن واحدیه، دقت میکنید، این آروم آروم با تغییرات جزئی تقویت میشه تا فانکشن قوی میشه. منتها اینا از این فانکشن ها نیستن، دقت میکنی؟ اینو یه پروتئینشو برداری تبدیل به یه فانکشن ضعیف‌تر مثل خودش نمیشه که اون کارو میکنه یه ذره ضعیف‌تر. اصلا دیگه کار نمیکنه. دقت میکنی؟ مثالی خود بیهی برای میکنه برای این تله موشه. میگه تله موش بریم مثلا 5 6 تا جزء داره، خب با این موش میگیره. یکیشو برداری دیگه اصلا کار نمیکنه. اینجوری نیست که مثلا موش بگیره یه ذره ضعیف‌تر بگیره. یکی از این فنرشو برداری، چکشوشو برداری، تختشو برداری، هر پنیرشو برداری، هر چی برداری دیگه کار نمیکنه. حالا مایکل بی میگه که توی زیست شناسی در واقع ما از این ساختارا به مراتب پیچیده تر داریم. چیزایی که در واقع یکی از نمونه هاش این تاجک باکتریاییه. من اینجا یه توضیحاتی در موردش آوردم. تاجک باکتریایی موتور پیشران با این باکتری حرکت میکنه، این ور من میره غذا میخوره اینا، در ابعاد نانوس که در باکتری مشخصه قرار داره. این تاجک تا 100 هزار دور بر دقیقه میتونه بچرخه این تاجکه. و نکته جالب ترش اینه که در هر 1/4 دور یه سیستم کنترلی هم تازه داره. این تاجکه همجوری هر دنبیل نمیچرخه، کنترل میشه. هر 1/4 دور هم میتونه جهت چرخششو عوض بکنه. دقت میکنید؟ ساده ترین تاجکی باکتری نیاز به 40 پروتئین برای ترکیب و اجزای ساختار خود داره. همه این پروتئین ها برای فعالیت تاجک ضروریه و بنابراین در نبود هر کدوم از آنها عمل تاجک نتیجه نخواهد داد. خب این به نظر میاد یک چالش بزرگیه برای مکانیزم تدریجی پیدایش تکامل. منتها یه سوء به نظر من یه سوء تفاهمی در مورد حرف بیهی شده که حالا خیلی هم جنجال انگیز بوده. بعضیا گفتن در واقع ببینید، بعضیا فکر کردن که منظور بیهی اینه که اساسا امکان پذیر نیست که یه همچین ساختاری به طور تدریجی ایجاد بشه. دقت کنید، حرف بیهی این نیست. حرف اینه که احتمال اینکه یک چنین ساختاری به طور تدریجی و کور ایجاد بشه خیلی پایینه. برای همین بعضی اومدن در واقع ایده هایی مطرح کردن که چجوری میشه یه همچین فانکشنی به طور تدریجی ایجاد بشه. مثلا چجوری؟ مثلا فرض بکن این 40 تا پروتئین یکیشو برداری، درسته که این فانکشن رو نداره ولی با اون 39 تاش یه فانکشن دیگه داره. دقت میکنید؟ حالا یکی دیگه شو برداری یه فانکشن دیگه داره. دقت کنید اینجوری بده، این امکان پذیره. منتها مسئله کلا تو بحث های احتمالات مسئله امکان منطقی نیست هیچ وقت، مسئله احتماله. دقت کنید، مسئله احتمال اینکه یه همچین چیزی توسط در واقع. بنابراین خیلی ها یه ایده هایی طرح کردن که در واقع اینا رو علل اصول میشه جواب داد، ولی بیهی همچنان معتقده که جواب من ندادن. خلاصه این جنجال ها داغه. من بگم که در واقع اینجوری نیست که این حد زده شده باشه و تمام، جواب هست، جواب جواب هست، این بحث ادامه داره. منتها من در آخر ارام به یه چیز مهمتری اشاره میکنم که چرا با وجود این اشکال ها در واقع این ترازو همیشه کفه سنگینش طرف داروینیست است. چرا اینها هیچ وقت ادبیاتش جدی نمیشه؟ حالا بریم جلو. یه کتاب دیگه داره بعد از اون کتاب بلک باکسش، مایکل بیهی، The Age of Evolution. بعضی ها حالا گفتن که چون توی این کتاب دیگه از اون ساختارهای پیچیده و عجیب غریب حرف نمیزنه، من میگم چی رو بررسی کرده. بعضی گفتن که انگار مایکل بیهی پا پس کشید از حرفش. اینجا یه توضیحی من آوردم از در واقع نیویورک تایمز، یه ریویوی خود مایکل بیهی نوشته در این کتاب. میگه که اون بلک باکس، داروز بلک باکس، فقط مسئلهش این بود که یه ساختارهای خیلی شاخصی در حیات نشون بده که اینا فراتر از روند جهش و انتخاب طبیعی میتونه باشه. اینا خیلی در دست جهش و انتخاب طبیعی خیلی کوتاهه از اینکه چنین ساختاری ایجاد بکنه. اما این کتاب خیلی در واقع ادعاش بزرگتر، این یکی کتاب. نه تنها من کوتاه نیومدم که ادعام بزرگتر کردم تو این یکی کتاب. اینجا ایده اینه که در واقع استدلالی بکنم در محدودیت در واقع داروینیسم و بگم در واقع کل تکامل داروینیستی دیگه از کجا پاشو نمیتونه فراتر بذاره، نه فقط اینکه چند نمونه رو مطرح بکنم، بگم کلن تکامل حدش انقدره. دقت میکنیم بیشتر از این نمیشه توقع داشت از تکامل. این در واقع این چیزی به عنوان مرز تکامل، حالا من یه توضیح در موردش میدم. اینجا در واقع کل آنچه برای ایجاد حیات لازمه رو لیست کرده. ببینید اولش laws of nature، قوانین طبیعته. دقت میکنه حالا یه ادبیاتی هم داره پیدایش حیات و مسئله قوانین طبیعت. شما میگه مسئله تو فیزیک و کیهانشناسی هست که قوانین طبیعت و ثوابت فیزیکی طبیعت اگر یه به همی بخورن دیگه در واقع امکان حیات از بین میره. ببین از اونجا شما بیاد اینجا که کلا تکامل کاری نداره، اینجا که کلا بیا پایین تا اینجاها در واقع تا دی ان ای، تا پیدایش اولین دی ان ای، اوریجین آف لایف، سلول ها، کدای ژنتیکی، پروتئین های پیچیده، ماشین های مولکولی و و بیا پایین تا مثلا این فیلا، سلتاج، کلاسس. حالا این هم این همین چیزایی که شما بلدین. میگه اون محدوده ای که ببینید دوباره مسئله اینه که تکامل هیچ قوتی نه. من چند تا نکته رو دوباره تکرار میکنم. کامن انسستوری مسئله نیست. این اینتلیجنت دیزاین ها مشکلی با اون ندارم. دقت کنید مثلا مایکل بی خودش قبول داره اینکه میتونه حیات از این سلول اولیه شروع شده باشه. مسئله مکانیزمه. دوباره اون مکانیزم معنیش این نیست که نچرال سلکشن و میوتیشن هیچ کاری نمیتونن بکنن. دقت میکنید؟ مسئله اینه که چقدر اینا میتونن کار بکنن، چقدر میتونن حیات رو پیش ببرن، تنوع حیات ایجاد بکنن. مسئله اینه. بنابراین این داره میگه که ببین یه چیزی بین اوردرز و کلاسز، تا اینجا تکامل میتونه کار بکنه. دقت میکنید؟ فراتر از اینو دیگه نمیشه به طور داروینیستی توضیح داد. دقت میکنید؟ اصل پیدایش حیات، اصل در واقع این قلمروهای جانداران، اینها رو دیگه نمی. ولی بله تکامل چیزی که تو کتابش بررسی میکنه، میگه این بهترین نمونه ای که میشه لانگ ترم اِوولوشن رو بررسی کرد، اِوولوشن با در واقع اسکیل بزرگ به لحاظ تاریخی، میگه این تقابل مالاریاس و انسان. میگه این مسئله مالاریای تاریخچه خیلی درازی داره و مطالعه ای هم که روش شده خیلی زیاده. اینو مایکل بیهی تو این کتاب میاد دقیق بررسی میکنه که حالا بعد از مثلا اینقدر سال در واقع این تقابل انسان و مالاری چه اتفاقی ببینیم افتاده تو ساختارهای هر کدوم. دقت میکنید؟ و اون وقت معلوم اینو اکستراپولیتش کنیم اصطلاحا. چی میگن اکستراپولیتو؟ یعنی برونش ببریم از اون محدوده، این کاری که توی آمار و اینها میکنن، حد این که ما چه توقعی میتونیم از تکامل داشته باشیم در میاد. اینم در واقع این کتابه اونایی که زیست شناسی خوندن شاید براشون یه ذره البته گفته مقدمش من سعی کردم کلا از این اصطلاحات تخصصی دوری کنم، ولی برای چاره ای نیست کلا میخوام توضیح بدم نمیتونم. برای همین اونایی که یه مقدار سر و کار دارن ادبی زیست شناسی شاید این کتاب براشون جذب بشه. اما خب نفر سوم ولی به نظرم مهمترین آدم اینتلیجنت دیزاین ایشون هستن، ویلیام دمسی. این در واقع کارش فراتر از اینه که نمونه های زیستی و اینها رو پیدا بکنه. کارش مسئلهش اینه که اصلا اون مسائلی که شما فرمودین، اینکه اصلا در واقع اصل اینکه ما بتونیم رجوع کنیم به اینتلیجنت دیزاین، کی ما میتونیم از تبیین نچرال عبور بکنیم به اینتلیجنت دیزاین برسیم، این رو در واقع یه مکانیزمی براش تعبیه کرده. این یه دکترای ریاضی داره، یه دکترای فلسفه داره با یه تعداد مدرک دیگه، یعنی حوزه‌های دیگه هم چیزای گرفته، میگن تا دستش رسیده مدرک گرفته. به نظرم آدم خیلی مهمیه ایشون. یه کتاب داره این The Design Inference که این رساله دکتریشه، کمبریج هم چاپ کرده، خیلی کتاب مهمیه. Eliminating Chance Through Small Probabilities زیر عنوان کتاب، یعنی اینکه در واقع کی میشود و عنوان اصلیش هم The Design Inference، کی میشه در بین احتمال‌های اندک ما دیگه بگیم این نمیتونه کار شانس باشه. دقت میکنید؟ اینجوری نیست که هر وقت یه احتمالی کم بود ما بگیم این دیگه نمیتونه کار شانس باشه. ولی یه جاهایی اگه احتمال کم بود دیگه ما میگیم کار شانس نیست. اصلا مسئله این کتاب اینه. دقت میکنید؟ و اونجا دیگه دیزاین میتونه توضیحش بده. دیزاین یعنی هوشمندی. دقت میکنید؟ اونجا ما میریم سراغ این کتاب. اول رساله دکترش در مورد اینم هست و به نظر من خیلی خیلی کار مهمیه. هرچند دوباره من اینو تم حرفم این هست که این کارها خیلی کم دیده میشه، خیلی کم بهش بها داده میشه. اینجوری من یه متنی میخوندم از یه زیستشناس خیلی کریستیان دیدوون، من میشناسین، نوبلیسته توی زیستشناسی، این تعریف کرده بود از این کتاب که این خیلی کتاب و از این تعاریف هم هست، یعنی قشنگ یه دو قطبیه. بعضیا میگن این کتاب خیلی شاهکاره، بعضیا میگن مثلا دوباره اینا اومدن، دوباره اینا اومدن. اینجوری این کتاب اولش در واقع بیس این که ما اصلا کی میتونیم تو احتمالات از دیزاین صحبت بکنیم، من این توضیح میدم اصل ایده رو که چیه. این کتاب دوم که اینم خیلی کتاب مهمیه، نو فری لانچ. این نو فری لانچ میگه مسئله چی؟ اینجا ببینید، اینجا سراغ الگوریتم های تکاملی نمیره دمسکی. دقت میکنید؟ اصلا مسئلهش اینه که ما اصلا شانس پایین دیدیم، کی میتونیم سراغ دیزاین بریم؟ کی اینو میخواد تر؟ اینجا مسئله اصلیش اومدن سراغ الگوریتم های تکاملیه و یه فصلش، من کتابو آوردمش، یه فصل این کتاب اصولا سراغ همین اون برنامه که داوکینز توی کتابش نوشته و میگه که این تکاملی همچین چیزیه، یه فصلش به عنوان یه نمونه داره اینو بررسی میکنه. نمیدونم شما میبینید یا نه، اِوولوشنری الگوریتم. این همون جمله‌ای که داوکینز میگه من تولیدش کردم با این نرم افزار تکاملی. دقت میکنید؟ حالا حرف اینجا چیه؟ اینو بذارید جلوتر توضیح بدم. منتها این کتاب کلا در مورد، یعنی میره سراغ اِوولوشنری الگوریتم ها، یه کاری هم آخرش میکنه. اون تاجک باکتریایی بود که بیهی طرحش کرده بود و مسئله به اینجا رسیده بود که خب این احتمالش پایینه. این دمسکی اون احتمال رو هم حساب میکنه. دقت میکنید که اون احتمال هم از چه برده؟ همینجا اینو بگم، اون فصلی که در واقع اون الگوریتم داوکینز رو بررسی میکنه یه اشکالایی ازش در میاد، من جلوتر بهش اشاره میکنم. بعد میگه من ایمیل زدم به داوکینز، به داوکینز گفتم که این نرم افزار تو در واقع کور نیست، همون چیزی که شما گفتید که در بهش مونتا اینو نشون میده به طریقی که این، و میگه داوکینز هم قبول کرد که گفت این نرم افزار من آرایه نمونه تکاملی نیست، ولی تکامل میتونه. دقت میکنید؟ اینو آورده تو این کتابش. حالا من اصل قضیه رو اول توضیح بدم. روش شناسایی عاملیت یا عامل هوشمند، این ایده‌ای که تو اون کتاب اولش در واقع بستش داده به طور ریاضیاتی و احتمالی یه مقدارم پیچیده است، ولی خب به نظر من کتاب همین. مسئله چیه؟ بذارید ببینیم اول. مسئله اینه که کلا اینجوری برخورد می‌کنه. میگه ببین وقتی ما یه پدیده‌ای رو می‌بینیم، اگه این پدیده اصولا احتمال رخ دادنش با اون مکانیزمایی که ما شناختیم ساینس، این احتمالش خیلی بالا باشه، یعنی نزدیک به یک باشه، ما اینو با چی توضیحش میدیم و باید توضیحش بدیم؟ اگه گفتیم چیزایی که به طور معمول رخ میده با احتمال بالا، ما اینا رو توی ساینس با چی تبیین میکنیم؟ با قانون تبیین میکنیم. دقت کن، اینا رو به laws of nature برمیگردیم. من هر وقت چیزی رو بندازم میفته پایین، یه قانون گرانشی هست که سبب میشه که این بیفته. بنابراین پدیده های با احتمال خیلی بالا رو ما اینها رو با قانون توضیح میدیم. دقت میکنیم؟ لا. اما اگه پدیده احتمالش انقدر بالا نبود، احتمالش پایین بود، دقت میکنید؟ احتمال بود چه میدونم دیگه، بیاید از 80-90 بیاید پایین، دقت میکنید؟ تا برسید به مثلا احتمال نه خیلی کم، اینا رو با چی توضیح میدیم؟ مثلا یه چیزی احتمال رخ دادنش 10% ولی رخ میده، اینجا چجوری صحبت میکنیم؟ مثلا من یه تاسیو مینازم بالا، یه عددی میاد، با این احتمالش مثلا 1/6 دیگه، دقت میکنیم؟ اینو با چی توضیح میدیم؟ اینو با شانس توضیح میدیم. خیلی راحت تا میگیم شانسی شد دیگه، هیچ نه قانونیه که تعیین کنه دو میاد، دقت کنید چون هم دو میاد هم 6 میاد هم 3 میاد، نه هم سراغ عامل هوشمندی رو میگیریم بر اومدن دو، دقت میکنید؟ این رو هم بنابراین با شانس توضیح میدیم.
این شانس فقط به معنی هوشمندی نیست،
دقیقاً شانس، دقیقاً این شانس آماریه، نه شانس کوانت، شانس ذاتی عالم، این شانس آماریه، دقت میکنید؟ خب اما اگه باتری اینو داری، خب اگه این احتمال خیلی کم بود، یعنی به جایی مثلا 10% و اینها یه عدد خیلی عجیبی بود، 10 به 9 فرض میکنی منفی 10، دقت میکنی یه احتمال خیلی کمی رخ داد، اینو با چی توضیح میدیم؟ مثلا فرض بکن، مثلا یه زنجیره اعدادی داریم، خب که مثلا اینا میتونن 0 و 1 داشته باشن یا هر عددی، و اینا میدونیم که میتونه حالات مختلف بگیره، دقت میکنید؟ و یه زنجیره در اومد، احتمال اینکه این زنجیره در بیاد چجوری حساب میشه؟ احتمال اینکه تعداد حالاتی که هر کدوم میتونه داشته باشه ضرب در طول زنجیره، تا یه عدد میتونه خیلی کوچیکی بشه دیگه، درسته؟ 2 به توان منفی n دیگه، n رو شما میتونید بزرگش بکنید هر عددی بشه. اینجا به چی نسبت میدی اگه یه عددی پیدا شد؟ یه مثال دیگه بزن، فرض بکنید یه تایپ کتاب شما داشته باشید، در واقع یه تایپیستی داشته باشید، یه تایپی داشته باشید که این در واقع همینجور با یه مکانیزمی تایپ میکنه و یه رشته حروف 700 صفحه در بیاره، دقت میکنید؟ در اومدن این رشته حروف احتمالش خیلی کمه دیگه، درسته؟ یعنی احتمالش میشه تعداد هر کدوم از این حرفا مثلا 30 حالت ضرب در کل این حروف، یعنی تعدادش حالا بشمارید صفحه 300 تا کلمه حساب بکن ضرب در 700 صفحه، یه عدد وحشتناکی میشه، این احتمال خیلی احتمال کمی، دقت میکنید؟ خب ما اینجا اینو به چی نسبت میدیم؟ نه
ولی
که نمیدونیم قرار بوده یا نبوده، ما فقط یه در واقع زنجیره از حروف میبینیم. آفرین، نکته اینجاست، صرف این که یه زنجیره حروف در اومده باشه ولو هر تعداد زیاد، این پای دیزاین رو وسط نمیکشه، هر چقدر می احتمال کم باشه. چرا؟ میتونه این بیمعنی باشه دیگه، دقت میکنید؟ یه در واقع زنجیره از حروف بیمعنی ایجاد شده باشه، اینجا احتمال خیلی احتمال پایینیه، ولی باز ما اینو به چی نسبت میدیم؟ باز به شانس نسبتش میدیم، دقت میکنید؟ اما یه جایی هست که دیگه ما نمیتونیم اینو به شانس نسبتش، اونجا که این کتابه چی باشه؟ کتابه معنیدار باشه، هم احتمالش خیلی کم بشه هم معنیدار بشه، دقت میکنید؟ اونجا دیگه ما نمیگیم این کار شانسه، دقت میکنید؟ کار قانون هم که نبود، چون میتونست حالات مختلف پیدا کنه. این در واقع معنی این specified small probabilityه، دقت میکنید؟ یعنی هم احتمال اندکه هم specifiedه، دقت. حالا این specified جای مختلف معانی مختلفی میده، دقت میکنید؟ منتها نکته اینه که یه specificationی وجود داره، یه چیزی فراتر از این مکانیزم کور وجود داره. مثلا توی کتاب، حالا میگم تو دیزاین اینفرنس کتاب اول اینو کاملا تبیین کرده، همه جا در آورده که این اسپسیفای در واقع الگویی یا طرحیه که ما مستقل از این فرایند میتونیم پی ببریم بهش. مثلا معناداری یه چیزیه که مستقل از مکانیزم اینکه چی داره تایپ میشه ما میتونیم دیتکتش کنیم، دقت میکنید؟ چون گرامری وجود داره، معنایی وجود داره، یا جاهای دیگه. کلن کار دمسکی اینه که تا دلتون میخواد مثال میاره که ما رو قانع بکنه که اینجوریه. یه مثال خیلی خوبی که میاره یه چیزی هست به نام ستی، مختصره یه کاری تو ناسا انجام میشه در واقع جستجو برای حیات فرازمینی. اینا در واقع پالسایی که دارن دریافت میکنن، از اینا میخوان پی ببرن که در واقع هوشمندی پشت اینا هست یا نه. کارشون چیه؟ کارشون دمسکی نشون میده که دقیقاً همینه، دنبال اسپسیفاید اسمال پروبابیلیتی هست. یعنی اگه یه زنجیره‌ای پیدا کنه که احتمالش خیلی کمه ولی اسپسیفاید هم هست، دقت بکن. مثلا میگه فرض بکن زنجیره اعداد اول رو ما دریافت کنیم، مثلا دقت میکنه، این دیگه فرق داره با همین جور زنجیره 0 و 1 پشت سر هم هر جوری که دریافتش بکنیم، دقت میکنید. این کاری نیست که دمسکی داره انجام میده، این کاری که تو ناسا داره انجام میشه، دقت میکنید. از این مثالا هوشمندی، حیات نه دنبال هوشمندی،
هوشمندی رو به عنوان یک مشخصه‌ای که بشه باهاش دنبال حیات گشت دنبالش می‌گردن.
آره، منتها نکته از اون جهت هوشمندیشه، دقت می‌کنید. چرا ما از این مثلا انتظار داریم که این زنجیره رو چه می‌دونم یه جلبک ایجاد کرده باشه، انتظار داریم یه موجود هوش، یعنی مسئله هوشمندیه، دقت می‌کنید. و این خلاصه نکته به نظرم خیلی جالب و خیلی مهمه. من به نظرم این در واقع اون شهودی که ما همواره داشتیم از اینکه یه جایی ما به دیزاین پی میبریم و انگار هیچ وقت نمیتونستیم بگیم کیه، دقت میکنیم. این برهان نظمم شما تو تاریخ فرض بگیرم همیشه معلومی، حالا مثلا نظم داره نازم میخواد معلوم نبود این نظمه چیه، ولی به نظرم میرسه این کار دمسکی به نظر من یه نقطه عطفی، حالا بعضی دیگه هم گفتن که مسئله همین بود از اول، مسئله اسپسیفاید اسمال پروبابیلیتیه، دقت میکنیم، مسئله جایی که یه احتمال خیلی اندک ولی اسپسیفاید، دقت میکنیم رخ میده. خب حالا دوتا مسئله باقی میمونه اینجا، من شایدم بیشتر، در واقع اینجا هم همینه دیگه. ببینید اگه هم اسپسیفاید بود و هم اسمال پروبابیلیتی بود دیزاینه،
یه مثال میشه
من بزنم یه شما
بزنم.
اگه یکی از اینا نبود دوباره به شانس نسبتش میدیم، دقت میکنی؟ یعنی اگه اسمال پروبابیلیتی بود اسپسیفاید نبود، یا اسپسیفاید بود اسمال پروبابیلیتی نبود، احتمالش پایین نبود، دقت میکنی؟ باز ما به دیزاین نزم. مثالش همینه دیگه، فرض بکنی که شما یه تایپ رندومی دارید، یه تایپی دارید
توی تکامل، توی حیات، زنجیره حیات.
خب حالا ببین، حالا ببریم سراغ حیات. مثلا این پروبابیلیتی چی میشه؟
نه من منظورم اینه که الان توی این حیات داروینی که تدوین شده کجا همچین نقطه‌ای وجود داره از نظر ایشون که فقط میشه
میگم الان عرض میکنم. در واقع تو این کتاب نو فری لانچ این ایده رو کلا اپلای میکنه تو حیات، در واقع همینه دیگه. این اسپسیفیکیشن چیه؟ اسمال پروبابیلیتی چیه؟ یه نکته ای من بگم، یه نکته جالب است. دوباره این کتاب خیلی هم تفصیل داره، واقعا من الان نمیتونم، ولی به نظرم کتاب دقیقی. ببینید یه چیز دیگه ای هم هست، صرف اسمال، یعنی اسمال پروبابیلیتی دو جنبه داره. یکی احتمال، این مثلا فرض بکنید توی اون تعداد تایپا احتمال اینه که این چقدر احتمال داره تولید بشه، که ما این احتمال از این که هر حالتش چند حالت داره ضرب در تعداد اینو به دست میاریم، ولی این کافی نیست، یه چیز دیگر هم باید حساب بکنیم. اون چیه؟ این اوکی، این فقط در مورد احتمالش هم نمیشه صحبت میکنیم. برای اینکه بگیم این احتمال پایینه، میخوام بگم صرف پایین بودن این احتمال که ما ضرب بکنیم اینا رو کافی نیست، یه چیز دیگه هم مهمه. اون چیه؟ نه در مورد همون کتابه که ما بگیم شانس قطعا. این مثالی که داروینیستان زیاد به کارش میاد، ببین تعداد بارهایی که داره سعی میشه هم مهمه، ممکنه یه چیزی احتمالش پایین باشه ولی تعداد بارهایی که داره رندوم تایپ میشه خیلی زیاد باشه، بنابراین این نسبت هست که تعیین میکنه احتمال این پایینه یا بالاه، دقت میکنین؟ اینا باید ضرب بشن تو هم، دقت میکنین؟ حالا اون عدد معلوم میشه اون probabilistic resource، یونیورس probabilistic resource چیه؟ تعداد بارهای سعی و خطا، اینه که مهمه، دقت میکنید؟ حالا اگه ببریمش روشن شد تا اینجا که در واقع ما پس کتاب تعداد سعی و خطاهاش هم باید بدونیم، صرفه یه زنجیره با احتمال پایین کافی نیست، باید تعداد بارهایی که این قابلیت تایپ داره هم بدونیم. حالا تو حیات مسئله چیه؟ تو مسئله حیات مثلا فرض بکنیم اون سلول اولیه، دقت میکنید؟ اون چجوری میفهمیم احتمالش پایینه؟ یکی همین که احتمال این زنجیره پروتئینی رو حساب بکنیم، هر کدوم چقدر حالت داره، طولش چقدره. من آوردم عددشو دیگه، مثلا چیزی اوردر کوچکترین پروتئین اولیه تو اوردر 10^-164 احتمالش. اما یه چیز دیگر هم باید برای احتمالش حساب بکنیم، اون چیه؟ اون تعداد سعی و خطاهایی که ممکن بوده انجام بشه. دقت میکنید؟ حالا اون رو وقتی خیلی دست بالا دمسکی خودش حساب میکنه، به اون عدد 10^139 میرسیم. آدم های دیگه هم حساب کردن، مثلا تو اردر 10^150، 10^100، دمسکی بالاترین حد رو گرفته، رسید به 10^139. دقت میکنید؟ حالا اینجا معلوم میشه که ما رسیدیم به اسمال پروبابیلیتی. بنابراین یه پروتئین اولیه اسمال پروبابیلیتی میشه 10^164 رو کم کنیم جان، میشه 25 میشه. آره درست میگم، مثلا 10^-25 میشه احتمالش. ببین با کل سعی و خطاهای عالم رو در نظر گرفتیم ها، نه اون احتمال اولیه. اون احتمال اولیه نشون نمیده احتمالو، این حالا نشون میده احتمالا. 10^125، خب یعنی یه 25 تا صفر بذارید، یه یک آخرش بذارید، یه احتمال خیلی عجیبی. منتها حالا اسپسیفاید بودنه چیه؟ اسپسیفاید بودنه این که ببین کلی حالت میتونه داشته باشه این زنجیره پروتئینی، فقط حالات خیلی محدودیشه. دوباره اون کتابی که از داگلاس آکس نشون دادم اینو بررسی کرده که احتمال اینکه یک پروتئینی فانکشنال باشه به غیر فانکشنال. دقت، این فانکشنال است که اینجا اسپسیفیکیشن رو معلوم میکنه. دقت میکنید؟ و فانکشنال بودن یه چیزیه که مستقل از اینکه چی رخ بده قابل دیتکت کردن. دقت میکنید؟ قابل اسپسیفاید شدنه. دقت میکنید؟ اینجا هر جایی تو هر کانتکستی که شما ببینید، این اسپسیفاید یه چیزی داره. دقت، تو ریاضیات یه معنی داره، توی زبان یه معنی داره. دقت میکنید؟ توی حیات مثلا این فانکشنال بودن، این یه نمونهشه. یه نمونه دیگه میره سراغ همون ایده مایکل بیهی، ایردیوسیبل کامپلکسیتی، پیچیدگی غیر قابل تقلیل. دقت میکنید؟ از بین پیچیدگی‌های مختلف این اسپسیفایده، این که غیر قابل تقلیله. دقت میکنید؟ یه پیچیدگی سازمان یافته داریم. مثلا 100 تا جزءن، اینا فقط وقتی فانکشن دارن که 100 تاشون با هم اونم توی روابط دقیقی قرار داشته باشن. یعنی فقط هم مثلا اینکه سطحشون با هم باشن، جای اینا رو هم به هم بزنی دیگه کار نمی کن. نه نه نه، صرفا پیچیده تر نی. ببین
شما معنا میدید بهش، و معنا پیچیدگی بیشتر میشه.
پیچیدگی خاصه، پیچیدگی غیر قابل تقلیله. یعنی ببین پیچیده، دقت میکنی؟ تو میتونی یه چیز
پیچیدگی بسیار بالایی که از یه پیچیدگی پایین‌تر اومده، نه از هیچ چیز.
نه کاری نداریم از چی اومده، صرفا الان داریم خود اینو بررسی میکنیم. خب این غیر از این که پیچیده است، دقت میکنی؟ شما میتونی در واقع پیچیدگی های دیگه ای داشته باشی که ایردیوسیبل نیستن، غیر قابل تقلیل نیستن، اجزاشن برداری کار میکنن، ضعیف‌تر میشن. میتونه یه همچین چیزی باشه که خیلی از این پیچیده‌تره. دقت میکنی؟ خیلی از این پیچیده‌تره. منتها میخوام بگم مسئله پس پیچیدگیش نیست صرفا، مسئله اینه که این یه قابلیت دیگه هم داره، یه خاصیت دیگه هم داره، و اون اینکه غیر قابل تقلیله. از بین پیچیده های مختلف، دقت ببین، پیچیدگی اصلا میتونه چیز ارزشمندی نباشه. میدونی چی میگم؟ شما یه زنجیره عدد، هر حروف همینجوری بریزید سر هم، دقت میکنید، این پیچیده است، اصلا معنی نداره. دقت میکنید؟ هیچ چیز خاص، این پیچیده است. دقت میکنید؟ میخوام بگم اون اسپسیفاید یه چیز دیگه، از یه نوع دیگه است، از یه جنس دیگه است. دقت میکنید؟ پیچیدگی اصلا به شما نشون نمیده این معنی داره، کار میکنه، کار نمیکنه، فانکشن داره، نمیکنه، هیچی از اینا رو به شما نمیگه. دقت میکنید؟ البته من بگم اینایی که میگم خیلی ساده است، توی اینکه یعنی انواع نظریات داریم. من دارم اون در واقع نظریات مرسوم رو در مورد صحبت کنم. خب گام بعدی که برمی‌داره که خیلی مهمه توی این کتاب نو فریلانس، یعنی ببینید تا اینجا ما هنوز در مورد الگوریتم‌های تکاملی صحبت نکردیم، صرفاً در مورد اتفاقاتی صحبت کردیم، پدیده‌هایی صحبت کردیم که اینا نمیتونن شانسی رخ بدن. یه گام بعدی خیلی مهم که این قاعده نو فریلانس، این یه اصل ریاضیه که همین دهه 90 اثبات شده تو ریاضیات، یعنی خیلی خیلی جدیده، قاعده نو فریلانس. این چی میگه؟ خب من نمیگم چی میگه چون خیلی کار داره. حالا خلاصه چیه؟ آره ریاضی خیلی کار، من دیگه وارد این نمیشم. فقط اصلا گام بعدی اینه که این سراغ الگوریتم های تکاملی میشه با این قاعده. من فقط بگم یه دوتا رفرنس بدم. این یه وبسایتیه که این دمسکی با یه آقای دیگه به نام رابرت مارکز که این دوتای اصلی چند و چند نفر دیگه، اون مارکز هم استاد تمام برق دانشگاه بیل فکر کنم، الان نمیدونم چی شده. آخه یه تعدادی از این اینتلیجنت دیزاینر از دانشگاه ریختم بیرون، حالا من بعدا جلوتر توضیحش میدم. یه وبسایتی زدم اینجا کلا تمرکزشون رو همین الگوریتم‌های تکاملیه، چون یکی از مهمترین ادله تکاملگرا اینه که ببین هرچی هم شما اینجا عدد بالا پایین بکنن هم چی به من نشون بده، ما یه چیزی داریم به نام الگوریتم‌های تکاملی دعوت می‌کنیم، یه سری نرم افزار نوشتیم که اینا به طور تکاملی همه چی تولید می‌کنن. اینا کلا تو این وبسایت اومدن رو اینا دارن زوم می‌کنن. اصل حرفش اینه که ببین همه این الگوریتم‌های تنظیم شدگی دارن، این ایدهشون اینه که این تنظیم شدگی‌ها رو نشون بدن، اصطلاحاً بهش میگن اکتیو اینفورمیشن، یعنی یه اینفورمیشنی رو شما دادی به اینا که این کاری که میخواد، اگه اینو یه ذره بالا پایینش بکنید دیگه نمیرسن. کل این وبسایت برای همینه. یه 6 7 تا مقاله پیپر هم چاپ کردن در مورد هر کدوم از اینا و خلاصه حرفای جالب دارن. این یه کتابی که اخیراً در اومده، نتیجه این کاراست با یه سری آدمای دیگه که جاهای دیگه روی این چیزا کار کردن. بایولوژیکال اینفورمیشن. ایده اصلی همینه که ببین اصل حرفش اینه که یه مکانیزم با استفاده از قاعده نوفری لانچ و کاری که کردن، اصل حرف اینه که یک مکانیزم کور هر جوری که میخواد باشه، تکاملی باشه، دفعی باشه، هر چی که میخواد باشه، به طور کور نمیتواند اصطلاحاً کامپلکس اسپسیفاید اینفورمیشن تولید کنه. دقت میکنی؟ همون اون احتمال تبدیل میشه به اینفورمیشن با یه تبدیلی. هیچ مکانیزم کوری نمیتواند کامپلکس اسپسیفاید اینفورمیشن تولید کنه. کل حرف اینا اینه. اینجا رو ببینید، من اینم آوردم، این چیزی که اینجا نوشته how information makes evolution possible. ببین مسئله نیست که اِوولوشن محال منطقه، مسئله اینه که با چی ممکن میشه اِوولوشن؟ با اینفورمیشن. یعنی شما اگه یه اینفورمیشنی بدی به سیستمت، بله ممکن، دقت میکنید، ولی اون اینفورمیشن کور تولید نمیشه. دقت میکنید، تنظیمگری هایی، این همون چیزیه که دمسکی در مورد اون الگوریتم داوکینز که تو کتابش آورده نشون میده و به خود داوکینز میگه و میگه داوکینز قبول کرد که این الگوریتم من کور نیست، داروینیستی نیست اصطلاح. حالا من دیگه پس وارد اینم، اما حالا از اینجا وارد قسمت مهمتره، یا حالا نمیگم مهمتر، در قسمت مهیز هر من وقت میگم این چه من از اینجا میخوام بگم علارغم این که ببینید جنس حرفای اینا به نظر نه سیاسیه، نه در ایدئولوژیکه، نه دینیه، نه مثلا آدم های وحشتناکی، یعنی همهشون مثلا یه بعضی چند تا دکتری دارن و بالاخره کارهای حرفه‌ای میکنن، البته خیلی باهاشون بد برخورد میشه و کلا راهشون نمیدن تو فضای آکادمیک. یه دادگاهی سال 2005 تشکیل میشه توی امریکا در مورد اینکه اینتلیجنت دیزاین امکان طرح داشته باشه کلا تو فضای آکادمیک یا دبیرستان ها و اینا مثلا. اونجا نتیجه این میشه که نه، اینا حق ندارن درس بدن و از اون بعد دیگه این مقدار فشار مضاعف میشه. من اینجا میخوام بگم که در واقع چرا، مسئله چیه، با چه دلیلی در واقع مواجهه صورت میگیره. حداقل یکی از دلایل مهمش به زعم من و یه عده دیگه از خود این اینتلیجنس دیزاین بپرسید و بعضا گفتم میشه این چیزی که من میخوام در موردش صحبت بکنم. این آقای داگلاس فوتوماه، اونایی که زیست شناسی پاس کردن احتمالا ایشون رو میشناسن، این کتابش در واقع یکی از مراجع آموزش اِوولوشنه. این فوتوما یه بخشی میاره در مورد اینتلیجنت دیزاین که کلا نقد میکنه، این در واقع یه جنبه مهم نقدیه که میاره به اینتلیجنت دیزاین. چیه این اصطلاح متدولوژیکال نچرالیسم؟ این خیلی چیز مهمه. میگه که ما در واقع این موضع رو میپذیریم که علل طبیعی برای هر چیزی که ما میخواییم تو جهان تبیین بکنیم کافی هم. دقت میکنیم؟ ما با این موضع کار ساینتیفیک میکنیم. میگه این ضرورتاً تعهد به متافیزیکال نچرالیزم نیست. نچرالیزم چیه؟ متافیزیک نچرالیزم یعنی کلن امور ماتریال وجود دارن، کلن امور فیزیکی وجود دارن، هیچ گونه غایت، طرح، خدا و از این دست هیچ چیزی در عالم وجود نداره. این متافیزیکال نچرالیزمه. دقت میکنید؟ کسی که قائل به متافیزیکال نچرالیزمه قائله که هیچ چیزی تو از این جور امور وجود نداره تو عالم. میگه این لزوماً تعهد به متافیزیکال نچرالیزم نیست. دقت میکنید؟ اما تعهد به متدولوژیکال نچرالیزم هست. حالا متدولوژیکال نشریزم چیه؟ اینی که ببین ما کار نداریم واقعا در عالم چی هست، ولی ما اینجوری مواجه میشیم با عالم که انگار نچرالیسم درسته. اینجوری تبیین میکنیم تو علم عالم رو که انگار نچرالیسم درسته. دقت میکنید؟ دوباره نچرالیسم یعنی چی؟ یعنی فقط همین علل مادی کور هستند که تو عالم دارن کار میکنن. این خیلی نکته خیلی مهمیه. خب شما فکر کنید دیگه، وقتی شما این موضع رو محکم اتخاذ بکنید، نتیجه آفرین، این خیلی مهم، آفرین دقیقاً، این خیلی مهمه، ولی اینها نمیخوان بپذیرن که اینا نتیجهش یه چیز میشه. دقت میکنید؟ میخوام بگم نه، اون یه چیز دیگه است، این کلا یه چیز دیگه است. دقت میکنید؟ ما میایم کار مثلا میگم وجود دارد ساینتیستی که خدا باورم هست، تو ساینسش متدولوژیکال نچرالیسته. دقت میکنید؟ ولی کلیساش هم میره نمازش هم میخونه. دقت میکنید؟
منظورم فکرم درست نمید.
بفهم.
من خواستم بگم که اینکه کسی اعتقاد داشته باشه هیچ چیزی جز فیزیک وجود نداره،
بله،
و اینکه چیزی غیر از فیزیک وجود داره اما توی عالم فیزیکی ما
اثری نداره،
این نتیجهش یکیه. این
نتیجه عملیش، نتیجه طبیعیش یکیه. دقیقا.
چون شما اگر که بگید که متافیزیک که وجود داره، اوکی، تا وقتی که بگی وجود داره خب کسی نمیشونه چیزی بگه شاید هم وجود داره، ولی اگه بگی دخلی داره آفه. وقتی که بگی هوشمنده به این داری تئوری فیزیکی میدی، چیزی که متافیزیکه و تو فیزیک اثر داره دیگه متافیزیک نیست، فیزیکه.
خب این یه دعواییه دیگه،
هوشمندی رو باید یه توضیح فیزیکی بدی چجوری. حالا
آره خب میگم دیگه، این کاری که دمسکی و اینا دارن انجام میدن کلن همینه که توضیح بده ملاک و منات احتیاج به هوشمندی چیه، نه فقط در مورد متافیزیک، تو همین نیچرش هم میگه ما هر روز داریم کارو میکنیم. یعنی میخوام بگم یه ادبیات مفصلی داریم. متا حالا بریم جلوتر، مسئله اینه که شما اگه متدولوژیکال نچرالیسم رو پذیرفتید محکم دیگه، خب از همون اول تعیین تکلیف کردید با هر تبیین غیر نچرالی. دقت میکنید؟ با هر تبیین هوشمندانه، یعنی از اول دیگه تموم شد بازی. من این فقط چند تا نقل قول جالب بیارم. این مایکل روسه، اون استادی که از مدرسه یک باش صحبت کردیم، دوباره من میگه موافق طبیعت‌گرایی روشی تنها تأکید دارد که هنگامی که فعالیت علمی انجام میدهد میخواد ببین جدا کنه، میخواد این متافیزیک بگه ما، این مایکل روسی که از آدم مهمی که میخواد جدا کنه، میخواد بگه این دوتا چیزن، باید از هر گونه ارجاع به امر الهیاتی و دینی پرهیز کنه. به طور خاص طبیعت‌گرایی روشی منکر آن است که خداوند نقشی در آفرینش داشته است. ببین خیلی جمله جالبی، این بدان معنا نیست که خداوند در واقع نقشی در خلقت نداشته است. درست کردی؟ انگار یه پارادوکسی داره، می‌دونید، از یه طرف قائل ولی در واقع اینجوری نیست که قائل باشه، بلکه علم از آنجا که علم است و متعهد به طبیعت‌گرایی روشی جایی برای سخن گفتن از خداوند نخواهد گذاشت. دقت می‌کنی؟ میگه اگه می‌خوای از خدا اینو صحبت بکنی اون طرف. اینجا خیلی این میتونه خیلی حاد بشه. ببین یعنی هر شاهدی هم تو انگار اینجا نشون بدی، اصلا مسئله چیز دیگه است. مسئله این نیست که تو شاهدت ضعیفه. دقت می‌کنی؟ مسئله این نیست که مثلا احتمالا یه ذره بیشترش کن. متوجهید؟ من میخوام بگم مسئله یه مقدار بنیادی تره. بنابراین اون 10 به توان 500 اگه بشه 20,000 هم، دقت میکنی، اگر کسی تعهد متدولوژیکال نچرالیست داشته باشه تغییری براش ایجاد نمیکنه. به باور من اولین و مهمترین ویژگی علم آن است که کاملا بر پایه قوانین و فرایندهای کور و بی هدف طبیعی قرار دارد. مهمترین ویژگی علم جدید آن است که آن کاملا وابسته به عملکرد انتظام‌های کور و بی‌تغییر در جهان است. یه چیزی هم تأکید بکنم، ببینید متدولوژیکال نچرالیسم معنیش این نیست که مثلا خدا تنظیم کرد دیگه کاری نداره، یعنی قوانین قایتمند و هوشمند و اینان، دقت می‌کنید، این نیست. مکانیکی‌اند، دقت می‌کنید، کورن، ذاتاً قوانین کورن. خب از این میگذرم، این گلد توی فقط خیلی سریع از این میگذرم نمی‌خونمش چون بعدی مهم‌تره. میگه که ببین داروین اپل کانسیستنت فلسفی ماتریالیست تو هیز اینترپریتیشن اف نیچر، میگه که خود داروین در واقع با نگاه ماتریالیستی تبیین کرد عالم رو، یعنی با فلسفه ماتریالیستی فهم کرد عالم. این خیلی نکته. matter is the ground of all existence، ماده بنیاد هر چیزی است از جمله ذهن،
روح، خدا و غیره. دقت میکنی؟ یعنی ما اینجوری میفهمیم، اول این عینک رو میزنیم بعد عالم رو میفهمیم. حالا از بعدیش هم میگذرم. این البته یه نقل قولیه از وایزمن، یکی از آدمایی که صورت بندی کرده تکامل رو. اینجا دارم میگم دیگه همش، میگه این آداپتیشن، این سازگاری میتونه نتیجه علل ماتریالیستی باشه یا تلئولوژی. تلئولوژی یعنی غایتمندی، میتونه نتیجه فرآیند غایتمندانه باشه، میتونه فرآیند نتیجه ماتریالیستی باشه. صحت ساینس در گرو اینه که ما بتونیم از تبیینای اول استفاده بکنیم. درست ما اگه ما بریم اونور یه ساینس. خب ببین، پس یه دعوای بزرگی در مورد متدولوژیکال نچرالیسم بزنیم، ما تعیین تک نکنیم اینجا، هر چقدر هم شما اونور دست و پا بزنی بگی شواهد قدرتمندی هست، هیچ فایده نیست. این نقل قول از همش جالب‌تره به نظر. این ریچارد لئونتین، یکی از میشناسید یا نه، بزرگترین زیست شناسای تکاملگراست. هاروارد هم هست. خیلی هم زیاده. چرا وقت داریم؟ دو تا اسلایده. یک آره یس اینو با بعدی من 5 دقیقه دیگه تمام. خب اینو چی بخونم؟ میگه که
میگه
حالا اینجا میگه که ما ساینس رو علارغم ناکامیاش، من دیگه اجمالی میگم، دقیق نمیگم، ناکامی ها، نواقصش تو تبیین هاش، علارغم خیلی از قصه هایی که به ما میگه، قصه های عجیبی که به ما میگه ولی اثباتش نمیکنه، علارغم همه اینها میپذیریمش. چرا؟ Because we have a prior commitment, a commitment to materialism. به خاطر اینکه ما یه تعهد پیشینی دادیم توی ساینس. ما یه تعهدی میدیم و وارد ساینس میشیم. و اون تعهد به ماتریالیزمه. این آدم خیلی بزرگیه، فکر نکنید یه آدمه. We are forced by our prior adherence to materialism. خلاص دیگه بقیهش هم نمیخونم، فقط میگه خلاص ما یه تعهد پیشینی، a priori، این یه اصطلاح فلسفیه. اپرایری یعنی به طور پیشینی، نه به خاطر شواهد. ما به طور پیشینی این تعهد رو دادیم. از اینا بگذرم. Moreover، آخرین جمله. That materialism is absolute for we cannot allow a divine foot in the door. به خاطر اینکه ما در واقع ماتریالیز برای ما همه چیه، ما دیگه اجازه نمیدیم به اینکه پای خدا خلصه. حالا این اسلاید آخرم فقط من بگم. این حال اینم یه آدم جالبی، برادلی مونتون، یه فیلسوف علم مشهوریه، اخیراً از 2009 یه کتاب عجیبی نوشته با عنوان Seeking God in Science An Atheist Defense Intelligent Design. یه ملحدی که از اینتلیجنت دیزاین دفاع میکنه. این خیلی کتاب جالبیه. اولش یه مقدمه‌ای داره، میگه خلاصه من دیدم این دعوا خیلی دعوای جنجالی شده و اینا، خواستم اینو منصفانه بررسیش کنم، این دعوای تک اینتلیجنت دیزاین و رقبا و اینها رو. خلاصه گفتم اونان یه فیلسوفه هم بیارم این دعوا رو با یه کیس استادی بررسیش کنم. میگه خلاصه شروع کردم و اینا، میگه نوشتم درخت کتاب رو نوشتم برای یکی از این داروینیستای خیلی شاخص و منتقدین اینتلیجنت دیزاین، بهش گفتم مثلا نظرتو بگو و اینها، من میخوام یه بررسی منصفانه و اینها انجام بدم. میگه که متاسفانه این جواب اون داروینیست است. دقت میکنید؟ من میشناسمش ولی به شما نمیگم. میگه متاسفانه توی این بحث a position between two sides، اونجایی که تو میخوای وایسی وسط وایسی بررسی کنی و اینا، which you seem to adopt is hardly tenable. خاصی جای موندنی نیست. It is cultural war. این یه نبرد فرهنگی. خیلی این یه آدم ساینتیست یا فکر نکن یه آدم ژورنالیستی، کسی که این جوابو داده، یه نزاع فرهنگیه در واقع که نتایج خیلی بزرگی میتونه داشته باشه. بعد آخر اینم در واقع جلوترشه، میگه من حالا این استدلال بررسی کردم و به نظرم رسید که اینتلیجنت دیزاین معقوله. میگه اونقدر قوی نبود که من کلن دیگر ایتیز دست بردارم، الهاد و کلن کنار بذارم، ولی میگه make me less certain of my ایتیزم. خلاصه منو در ایتیزمم خلاصه دچار تردید کرده اینتلیجنت دیزاین. اینم به نظرم یه این چیزی هم که این بالا گذاشتم، این آخرین جمله منه با اجازه هست. فقط چیزشو بگم که چرا این نو اینتلیجنس الود میدونی احتمالا دیده باشین فیلم اکسپلد نو اینتلیجنس الود رو دیدین؟ کسی دیده؟ فقط شما دیدین؟ هیچ کس. اینو حالا اگه توفیق شد ببینید یه مستندیه اکسپلد نو اینتلیجنس الود. به نظرم خیلی مستند جالبیه کلا مسئلهش تکامل اینتلیجنت دیزاین، ولی چیزی که داره اونجا گزارش میده اینه که حدود 30-40 تا از ساینتیستایی که از اینتلیجنت دیزاین صحبت کردن تو دانشگاه رو اخراج کردن. دقت میکنی اینا رو اخراج کردن. این آدمایی هم که من اسم بردم مثل دمسکی، مثل میگر، مثلا اینها در واقع میرن روی مؤسسه دیسکاوری بیرون فضای علمی، یعنی دیگه اونجا خیلی سخت میشه کار براشون و میرن اونجا و این کارا رو انجام میدن. دست شما رو نکنم. من در خدمتم. اگه بفهم الان